صلى الله على محمد وعلى آله. من الآن ساحل کفایه بعد از آنی که ده مقدمه در حقیقت ذکر فرمودن، یا به تعبیر ده امر به عنوان مقدمه ذکر فرمودن و نتیجه دن فرمودن که ما اختیار میکنیم قول به امتناع اجتماع امر و نهی را، برای اثبات این مدعا به تعبیری که در کفایه فرمودن که اگر ما طوری مدعا را ثابت بخواهیم کنیم که اشکالاتی که گفته شده است یا امکان دارد گفته شود اینها برطرف بشود، باز باید ما چند تا مقدمه ذکر کنیم. سخن ما در این دو سه روز در مقدمه اولایی بود که در مقام اثبات مدعا ذکر کرده بودند و اون مسئله تضاد احکام بود. اگر همون گونه که عرض شد بتوانیم تضاد احکام را ثابت بکنیم، خب قهرن اجتماع امر و نهی مستلزم اجتماع متضادین خواهد بود و اجتماع ضدین محال است، پس اجتماع امر و نهی قهرن محال خواهد شد. در اینجا بعد از بیان فرمایش مرحوم صاحب کفایه، فرمایش مرحوم حاشیه خزوان به تعالی علیه عرض شد، محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه و حق الله محمدش، بیان ایشان بیان مبسوطی بود که به حمد الله کلن و تماماً فرمایش ایشان عرض شد. این نمل کلام در این است که بعضی از محققین در اینجا بحث را به طور دیگری وارد شده اند و بر اساس اون بیان ایشان اشکالی به مرحوم شیخ رضوان الله تعالی در اینجا بیان کردند. ما برای اینکه اشکال ایشان عرض بشود و بعد ببینیم اشکال ایشان وارد هست یا خیر، چاره ای نیست جز اینکه اجمالاً اون چرا که این بزرگوار فرموده است عرض بکنیم. مرحوم آقای روحانی رضوان الله تعالی در اون زمان، ایشان ابتداعا این چنین وارد بحث میشن که ما اساسا وقتی ملاحظه بکنیم اقوال آقایان اصولیین در باب احکام را و نسبت بین حکم کل حکم مع حکم آخر را، میبینیم سه قول در مسئله وجود دارد. یک قول این است که ابدا در احکام تضاد وجود دارد و احکام با یکدیگر متضادند با قطع نظر از مبدأ و منتها، نه به لحاظ مبدأ تضادی در حکم وجود دارد، هم به لحاظ مبدأ در حکم تضاد است هم به لحاظ منتها و احکام متضاد دیدن. فرمایش صادقی در اینجا این مدعایشان است که این الاحکام متضادتون به اصرها، ظاهر این عبارت این است که یعنی احکام به ماهی احکامون با قطع نظر از مبدأ و منتها. به عبارت دیگر اصطلاحی اگر بخوایم عرض بکنیم این است که این تضاد در احکام بدون واسطه است، نه به واسطه به وساطت مبدأ توضیح میدیم یا منتها، مراد مبدأ چیز یا منتها. یه قول. قول دوم هم نسبت داده شده است باز به صاحب کفایه در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی که احکام با یکدیگر تضاد ندارند به ماهی احکام. تضادی که در احکام هست به اعتبار مبدأ است ولی در خود احکام تضاد نیست. اونجا این چنین فرمودن، پس معلوم شد رأی صاحب کفایه در این در رابطه با احکام خمسه دو رأی متفاوت شد. در یک جا قائل به تضاد بین احکام و در جای دیگر قائل به عدم تضاد. اینجا قائل به تضاد شدن و در جای دیگر قائل به عدم تضاد شدن. قول سوم فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است که ایشان قائل شدند به اینکه احکام خمسه با یکدیگر هیچ گونه تضادی ندارند، به اعتبار مبدأ و مراتب و حکم پس از مبدأ تضادی در باب احکام نیست. تضادی اگر مشاهده بشود به لحاظ منتهاست که مراد مقام امتثال هست، یعنی در ظرف امتثال است که مکلف نمیتواند جمع بکند بین امتثال هر دو حکم که در حقیقت داخل در باب تزاحم میشود. چون اگر از ناحیه مراتب حکم تضادی وجود نداشت، هر دو تا حکم بنابراین قابل انشاء بلکه قابل فعلیت است. این که نمیشود این دو تا حکم با هم جمع بشوند به دفعات ظرف امتثال است که مکلف به جهت به اصطلاح عدم قدرت بر جمع نمیتواند امتثال بکند هر دو تا حکم را، و قصور قدرت مکلف موجب شده است که نتواند به این دو تکلیف هر دو عمل بکند. اینم کلامی است که نسبت به نسبی ایشان. این اقوال مسئله رو بررسی میکنم که به این کیفیت که خب از لابلای عرایضی که عرض شد این جنبندی قابل جنبندی بود، ولی که وارد این مسائل نشدیم ما، نه از بابی که نخواستیم بیان بکنیم، از بابی این که برای ثمره‌ای بر این که ما بخوام اقوال اینجا نقل بکنیم برایش متردد نمیشه، وقت ما در اینجا حد نگیریم. نهایت نکته ای که هست اینه که ولی بلاکن بنده چاره‌ای برای بیان اشکالیشان بر مرحوم شیخ ندارم الا اینکه اون چرا که ایشان در این ترتیب و در این مقام بیان کردن اجمالا عرض بکنم. بعد میان ایشان میفرمایند ما بخوایم این مسئله رو بررسی بکنیم باید مراحل حکم را یکی یکی جدا جدا بررسی بکنیم، ببینیم آیا در این مراتب و مراحلی که برای حکم هست در کدوم مرحله تضاد وجود دارد و در کدوم مرحله اصلا تضاد وجود ندارد. بعد ببینیم حق با مرحوم آخوند و به هر حال مشهور است که احکام را با یکدیگر متضاد می‌بینند، یا اینکه با مرحوم شیخ رضوان الله علیه و من تبع ایشان هست که احکام را با یکدیگر متضاد نمی‌دانند. یک مقداری دقت لازم است. دقت بفرمایید. می‌فرمایند للحکم مراحل و اربعه. یکی مرحله مبدأ حکم است که همون مصالح و مفاسد نفس الامریه است که در اشیاء وجود دارد. ما یعنی بنابرای این توضیحات عرض میکنیم به این طول و تفصیل شاید نباشد فرمایش ایشان، یه چیزایی را عرض میشود که ایشان بیان نفر بودن باز مطالب ممکن است ایشان فرمایش بنده عرض نکنم، بلکه لجهتن عرض میکنیم یا اونجوری که عرض میکنیم لجهتن است. ما بنابر مسلک عدلیه احکام را تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه می‌دانیم. یعنی چی تابع می‌دانیم؟ یعنی که احکام شرعی جزافن از ناحیه مولا صادر نشده است. اگر یک شیئی را مولا امر فرموده است قطعا در اون مصلحت است، یا مصلحت ملزمه که در باب واجبات است، یا غیر ملزمه در مستحبات، و ها کذا در باب نواهی. اگر مولا نهی می‌فرماید قطعا در متعلق این نهی مفسده‌ای وجود دارد که به لحاظ اون مفسده مولا نهی فرموده است. این مرحله رو تعبیر می‌کنیم به مرحله چیا؟ شاب بالعکس داخل مرحله رو. این مرحله اقتضاء حکم است، یعنی اون مرحله است که به هر حال حکم مقتضی برای او وجود دارد. مقتضی حکم یا مصلحت است یا مفسده. تا مصلحت یا مفسده نباشد حکمی وجود نخواهد پیدا کرد. لذا تعبیر بکنیم به تعبیر بزرگوار تمام به عنوان این مبدأ حکم است. این مبدأ منشأ می شود برای اراده مولا و کراهت مولا. این مرحله دوم حکم است. یعنی پس ابتداعا مصلحت و مفسده هست که اون ملاحظه می شود، پس از ملاحظه مصلحت یا مفسده در افق نفس مولا اراده و کراهت پیدا می شود. مرحله سومی هست مرحله انشاء. مرحله چهارم هم هست که مرحله فعلیت هست که وصول حکم است به مکلف، که اینجاست که حکم حالا فعلیت و تنجز را یکی بدانیم یا اینکه نه باز این را هم تفکیک بکنیم، کاری به این جهت نداریم. این مراحل را آمدن بررسی کنن. میفرمایند تارتن ما میایم سراغ مرحله ابتدایی حکم که مرحله اقتضای میباشد. اون چه که منشأ حکم است که مصلحت یا مفسده است، آیا بین مصلحت و مفسده تضاد است؟ ربما یقال به این که تضادی وجود ندارد، برای خود اینکه ما بالوجدان میبینیم در مخصوصا در این نشأه عالم ماده که بسیاری از اشیاء در این حالی که مصلحت دارن مفسده هم درش هست و بسیاری از اموری که درش مفسده هست مصلحت هم هست، ولیکن کسر و انکسار میشود بین این مصلحت و مفسده. نگاه میکنن عقلا اگر مصلحتش بیشتر است انجام میدن، اگر مفسده بیشتر است ترک میکنن. قلیل واقع میشد که مفسده و مصلحت تساوی داشته باشد غالبا. حالا ممکن است به حسب واقع غیر از اونی باشد که در نظر شخص است، واقع ممکن است مصلحت بیشتر باشد ولی این شخصی که توجه به اون فعل پیدا می کند مفسدش رو بیشتر می بیند. هر کسی بر اساس به هر حال ادراکی که نسبت به مصلحت یا مفسده پیدا می کند در رابطه با افعال عقلا در خارج عمل می کند. لذا شرب خمر را اونهایی که شرب خمر میکنن آیا در اون مفسده رو بیشتر میبینن یا مصلحت؟ مصلحت رو بیشتر میبینن که اقدام میکنه خودشون رو عاقل میدونن، ولی متدینین مفسده او رو بیشتر میبینن. حالا یا به مفسده او میرسن یا تعبدن. پس این باز برمیگرده به ادراک شخص، چون به واقع همه کما علی ماهی علیه دسترسی پیدا نمیکنن. علی حاله ادعا شده است که هیچ خیلی از اشیا هستن که هم درش مصلحت است هم مفسده. کس رو انکسار میشود. گاهی جانب است که اگر بین این مصلحت و مفسده تضاد بود قهرن قابل اجتماع نبودن. نهایت این محقق در این مرحله میفهمد حق با کسانی است که بین مصالح و مفاسد تضاد میبینند. چرا؟ چون ما تارتن مصلحت مطلقه و مفسده مطلقه رو در نظر میگیریم و اخرى مصلحتی که منشأ شده است برای اراده یا مفسده‌ای که منشأ شده است برای کراهت. مصلحت مقیدی به این قید یا مفسده مقیدی به این قید، این مصلحت و مفسده قابل جمع نیستند. چرا؟ چون فعل واحد یا مصلحت در او غلبه دارد بر مفسده، یا فقط اراده می‌کند مولا نسبت به او، این کراهت نیست، یا مفسده او غلبه دارد بر مصلحت، در اینجا باز کراهت از مولا ظاهر می شود، دیگه اراده معنا ندارد. این چنین نیست که مولا در اون فعلی را که نظر به او می کند و به ملاک او توجه می کند ملاک او را به صورت مهمل نظر کند، نه ملاک او را این چنین در نظر می گیرد که آیا جانب مصلحت او بیشتر از جانب مفسده. هر کدوم غلبه داشت همون حکم می کند، اگر غلبه نداشت حکمی ندارد، که می تعبیر میکنیم به اباحه مثلا. این در این مرحله. پس در این مرحله به همین تعبیری که عرض شد بین مصلحت و مفسده تضاد میبیند و حکم در این مرحله را هم متضاده میداند. از این مرحله اولای حکم است. فعلا دارم فرمایش ایشان را عرض میکنم، نمیخوایم روی این فرمایش ایشان الان انقلت بزنیم. مرحله دوم مرحله اراده و کراهت است. اراده و کراهت واضح است که اراده و کراهت از صفات نفس است و نفس وجود وسیعی دارد نسبت به وجود خارجی. در موجود خارجی و جواهر مادی، جوهر مادی به جهت مزیق بودن دائره وجودشان دو امر متضاد در اونجا جمع نمی شود. لذا این دیوار اگر به عرض سواد معروض شد، معروض بیاض قرار نمی گیرد، مادامی که عرض سواد بر او عارض است. ولی نفس به لحاظ اینکه این جوهر چون سعه وجودی دارد، دو امر متضاد رو در خودش چی؟ جمع می کند. در اینجا تضاد، یعنی این محقق قبول می کند که تضاد وجود ندارد و کلام مرحوم شیخ رضوان تعالی علیه را می پذیرد. ولیکن ادعا می کند پس از آنی که ما در مرحله مصلحت و مفسده تضاد را ثابت کردیم، دیگه در اینجا اگر تضاد نباشد فایده ای ندارد، چون در مرحله سابقه بر این مرحله تضاد محقق شد. میاییم مرحله سوم و حق که مرحله انشاء باشد. در مرحله انشاء حق که مولا ابرالا حقیقت انشاء ایجاد معناست به لفظ، که وجود لفظی دادن معناست، که لفظ که وجود پیدا می کند، این وجود سابقا عرض کردیم وجود لفظ اولا و وجود معناست بالعرض. لفظی را که ما تلفظ میکنیم اولا و به ذات وجود ما چیست؟ ما رو خود لفظ است، چون لفظ است که تحقق پیدا کرده. به تبع لفظ معنا پیدا میشود. چرا؟ چون لفظ نیست، فانی در معناست، لذا به تبع او معنا تحقق پیدا میکند. ایشان اینقدر تفصیل میدن افعالی رو که در رابطه با حقیقت انشاء است. نظر مرحوم عاشق رو ما فعلا عرض میکنیم. در این مرحله که ایجاد معناست به لفظ، آیا به وجود واحد میشود وجود دو شیء باشد؟ وجود واحد که نمیشود وجود دو شیء باشد، که ما اینکه ماهیت واحده یک وجود دارد، وجود واحد هم یک ماهیت دارد. این وجود یا وجود اراده است یا وجود کراهت، نمیشود وجود هر دو باشد. دقت کردید؟ این وجود یا وجود اراده است یا وجود کراهت. اگر ما بگیم هر دو اینها قابل جمع باشد، معناش این است که یک وجود دو ماهیت داشته باشد. کما اینکه برای یک ماهیت یک وجود بیشتر نیست، برای یک وجود هم یک ماهیت بیشتر نخواهد بود در ممکنات. پس در این مرحله هم تضاد به ادعایشان وجود دارد تا برسیم مرحله فعلیت که واضح است. ما در اینجا با بعد نتیجه ای که میگیرن این است که انفعال حق با مرحوم آخوند و مشهور هست که قائلا به این که احکام با یک دیگر متضاد دارد. خب دقت بفرماییم، اشکالی ایشان به مرحوم آشیخ این شد که قبل از وصول به مرحله دوم و حکم که مقام اراده و کراهت هست، قبل از انشاء، قبل از این که ما به این مرحله برسیم، اولی مرحله چه مرحله بود؟ مرحله مصلحت و مفسده ملاک. در اون مرحله اگه تضاد را ثابت کردیم، دیگه عدم تضاد در این مرحله فایده ای ندارد. این اشکال در حقیقت بر مرحوم عاشق وارد نیست. خوب دقت بکنین آقا، ما یک وقت میخوایم بگیم که احکام با یکدیگر تضاد دارند یا خیر. حقیقت حکم چیه؟ آیا حکم مصلحت است؟ خوب دقت بفرمایید که چه چیزی رو مرحوم عاشق نفی میکند و چه چیزی رو این محقق اثبات میکند. ایراد ایشان ابدا بر مرحوم عاشق وارد نیست، چون اون چرا که مرحوم عاشق در رابطه با نفی تضاد فرمودن نسبت به حکم است. حکم چیه؟ آیا این تعبیر که دل حکم مراتب، اطلاق حکم بر همه مراتب نمی شود؟ ما به مرقام انشاء حکم می توانیم بگیم حکم، یا به مرحله فعلیت برسد می توانیم بگیم حکم، ولی به مرحله در اون مرحله که ما سراغ ملاک می رویم، ملاک الحکم که حکم نیست، منشأ حکم که حکم نیست، مصلحت و مفسده واقعی یک حکم نیست. شما فرمودید در باب مصالح و مفاسد، بله مصلحت و مفسده مطلقه بینشان تضاد نیست. البته ما در خارج مصلحت مطلقه نداریم، مفسده مطلقه نداریم. مصلحتی اگه در خارج هست، مصلحت جزئی است، چون در خارج چیزی به صورت کلی و اهمال نیست، هرچی در خارج متشخص است. قطعا مصلحت اگر هست، مصلحت متشخص است. اگر مفسده هست، متشخص است. نمشتم است بگیم مبهم، ما ممکنه نرسیم بهش، اما واقع این چینی نیست. پس ما مصلحت مطلقه نداریم، مفسده مطلقه نداریم که قابل جمع شد. بله حقم با ایشان است، یا مصلحت غلبه دارد بر مفسده، یا مفسده غلبه دارد بر مصلحت، یا اینکه علی السویه است، اونجا دیگه حکمی نخواهد بود. این مرحله آیا حکم است؟ به این مرحله ای که از این مراحل اربعه درست شد اطلاق حکم کردن، هیچ کسی میگن حکم است اینجا. چرا؟ چون حکم رو گفتیم یا عبارت است از اون امر اعتباری محض که عبارت باشد از اعتبار مولا جعل دایی را برای مکلف، یا زجر اعتباری، بحث اعتباری در مقابل زجر و بحث تکوینی و خارجی، یا این است، یا حکم عبارت شد از نفس اراده و کراهت. این حکمه. ما لذا وقتی بحث میکنیم آیا احکام با هم تضاد دارن یا نه، باید در ماهیت خود حکم بیاییم تضاد رو جستجو کنیم، نه چیزی که از دائره حکم خارج است. و لذا میبینید شما همون جوری که خودتونم بیان کردید که مرحوم عاشق در ظرف امتثال میفرماید بین مصالح، بین احکام تضاد وجود دارد در مقام امتثال. آیا مقام امتثال مکلف هم اطلاق حکم برش میشود؟ اونجا مقام اطلاق حکم نیست. پس اون چیزی که محور بحث است این است که ما آیا اساسا در احکام تضاد میبینیم یا نه. ما اینجا رو باید بررسی بکنیم در باب احکام. اولا باید ببینیم حکم چیست، بعد مشاهده کنیم که تضاد در حکم جاری است یا خیر. وقتی حکم دو احتمال بیشتر در اون نشد، یا اینکه امر اعتباری محض شدن که این در افق نفس مولاست، یا عبارت از و در عالم اعتباریات است، که گفتیم در اعتباریات اساسا تضاد موضوع ندارد، چون تضاد امران وجودیانند در مقابل اعتباریات، یا این است که نه احکام رو شما عبارت از اراده و کراهت میدانید. حکم یعنی اراده مولا، حکم یعنی کراهت. این میشه که دو عرض نفسانی اینجا دیگه وجود دارن، قبوله. ولیکن در اینجا ما آمدیم تضاد را یا به لحاظ موضوع این عرض در نظر گرفتیم که عبارت بشد از نفس، یا به لحاظ متعلق او که عبارت از فعل مکلف در نظر گرفتیم، که گفتیم فعل خارجی مکلف او متعلق نیست، او متعلق بالعرض است، فعلا متعلق و حکم باید در همون افق نفس باشد. عبارت بود از فعل مفروض الوجود. فعل مفروض الوجود، صلات مفروضت الوجود در افق نفس مولا متعلق و حکم قرار گرفته است، ولی نه به ماهیه صلات مفروضت الوجود است، بلکه به ماهیه وسیله است برای اینکه در خارج مکلف اگر در مقام طاعت است او رو ایجاد بکند. خب بنابراین وقتی حقیقت حکم روشن شد، در هیچ یک از این دو تعبیری که برای حکم شده است و دو تفسیری که برای حکم کردن ما تضاد نمی‌بینیم. پس اون چرا که ایشان به عنوان دفاع از مشهور و همچنین صاحب کفایه در اثبات تضاد در باب احکام بیان کرده اند، او حکم نیست. اون چیزی که ایشان نفی تضاد از حکم می‌داند، تضاد درش وجود ندارد. اون چرا که شما در او تضاد میبینید، او حکم نیست. پس بنابراین مگر اینکه ما مسامحتن، یعنی اینکه او منشأ بشه، اطلاق و حکم بر منشأ حکمی، اطلاق مسامحی است. ولذا در این مراتب اربعه‌ای که برای حکم بیان کرده اند، که یا مراتب خمسه‌ای که مثلا برای حکم بیان کرده اند، اطلاق و حکم بر همه این مراتب علی سبیل الحقیقه نیست. حقیقت حکم یا همون انشاء است که انشاء ما امر اعتباری بدانیم، یا اینکه بگیم نه حقیقت حکم همون اراده و کراهت نفسانی است. این حقیقت حکم است و حکم به اطلاق حقیقی به یکی از این دو تفسیر باید بشود. در هیچ یک از این دو تا تضادی وجود نداشت. پس بنابراین اون چیزی را که به عنوان اشکال بر مرحوم عاشق مرحوم آقای روحانی رضوان الله تعالی علیه فرمودن ظاهرا نمیتونیم بپذیریم. به جهت اینکه عرض کردم ما در مصلحت و مفسده گرچه به همون بیان بپذیریم تضاد را، مرحله اصل مصلحت و مفسده حکم نیست و صاحب کفایی میخوام بفهمن احکام خمسه با هم متضادن و حالا تضاد در این مرحله ما رو مستقنی میکند از جستجوی تضاد در مرحله اراده و کراهت. اینم لا ينفعونا. چرا لا ينفعونا؟ جهت اینه که ما در این مرحله حکمی نمیبینیم حالا تضاد هم وجود داشته باشد و این نتیجه‌ای که ما میخوایم بگیریم که جمعشان لا یمکن هست، این نتیجه رو نمیدن. چرا؟ برای خاطر این که ما اون چیزی رو که حکم میدانیم باید ببینیم تضاد هست یا نه، تضاد دارن با هم یا نه. اگر چیزی حکم هست یک از این دو تفسیر تضاد درش وجود نداشت، ولو منشأشان متضاد باشن هیچ ضرری نمیرسانن، ولو به لحاظ منتها که من رو ماشیخن قبول کردن در ظرف امتصال تضاد وجود داشته باشد باز ضرری نمیرسانن. پس کما اینکه تضاد در ظرف امتصال ضرری به اون چی که خب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن نخواهد داشت و نمیرساند به فرمایش ایشان، وجود تضاد به لحاظ مبدع که این بزرگ میفرماید ایزن ضرری به فرمایش مرحوم شیخ در نفی تضاد در حکم به احد و تفسیره نخواهد رساند. پس بنابراین فرمایش تا ایشان تا اینجا متقن هست و کلام ایشان تام. پس مقدمه اولایی که صاحب کفایی برای اثبات مدعای خودشان تا اینجا ذکر کردن ظاهرا قابل قبول نیست. و اما مقدمه ثانیشون اول بحث از اینجا را فردا. صلی الله علیه و آله.